più pirei cosa c'è?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، اول عذرخواهی میکنم از اینکه دیروز یا دیشب رو تعطیل کردم. به هر حال من مال اصفهانم و نجف آباد و یه عالم بزرگواری، حالا من خاک پای اونام نمیشم ها، یه عالم بزرگواری توی اصفهان بوده، درس داشته و مسجد. شبای جمعه اصفهان رو رها میکرد میرفت دورچه پیاز. دورچه پیاز یکی از شهرکای روستایی تقریبا. مردم میگفتن که اصفهان با این اهمیتش اینا شما رها میکنی میری شب جمعه که اصلا وقت اصلی مسجده. ایشون گفت که اون موقعی که من بچه طلبه بودم این مردم دورچ پیاز به من پیاز میدادند و نون و پیاز برای می آوردن. حالا باید برم براشون عوض اون پیازایی که به من دادند خب یه نمازی یا یه سخنرانی براشون داشته باشم. قبل از انقلابم من یه مدتی زندان بودم. اون مدت که زندان بودم تو اصفهان خیلی دعا گرفتن، دعای توسل، نمیدونم روزه اینا. که یه بارم من همون تو تلویزیون اصفهانم گفتم، گفتم من آزادی خودم رو مدیون اون دعاهای اصفهانی ها میدونم. یه به هر حال یعنی این مدیونه رو داشتم که دیشبم یه برنامه‌ای بود به خاطر همین حوزه اصفهان قبل از انقلاب. متاسفانه الان حوزه خیلی ضعیفه. قم که سهله، الان مثلا اصفهان گاهی آدم میبینه حتی یه درس بدایه و نهایه تو اصفهان نیست، حتی بدایه و نهایه ها دیگه. درسای حوزه مثلا درس فقه و اصول آیت الله مظاهری یا بعضی از آقایون دیگه درس خارج میفرمایند، ولی خب آقای مظاهری هم حفظه الله مجبوره برای اون صد درس بگه. اصفهان شهریه که آیت الله بروجردی تو اصفهان درس خوند. وقتی که رفت نجف درس آخوند خراسانی، آقای بروجردی گفت ما چیز جدیدی یاد نگرفتیم تو نجف. یعنی اصفهان حوزه‌ای بود که مثل آقای بروجردی تربیت میکرد و آقای بروجردی تو اصفهان شد آقای بروجردی. تقریبا 100 سال پیش. ولی الان متاسفانه در حدیه که اگر یه درس مکاسب درست حسابی آدم بخواد تو اصفهان پیدا نمیشه، یا یه درس بدایه و نهایه. این از نظر فقه اصول اینقدر ضعیف شده، از نظر فلسفه ملا صدرا توی اصفهان ملا صدرا شد، شیخ بهایی توی اصفهان بود، نمیدونم استاب الحسن اصفهانی، این اومد چند بار تالو گفتم، آیت الله بهجت شاگرد استاب الحسن اصفهانی بوده دیگه. اگه دقت کرده باشید تقریرات اون چنان زیادی از اسدابالحسن اصفهانی هم نیست، فقط یه کتاب الصلاتیه که اونو من تصحیح کردم چاپ کردم از اسدابالحسن، یکی دو تا کتاب دیگه خیلی مختصر. آقای بهجت می‌فرمود که علت این که از اسدابالحسن اصفهانی کتاب نیست علتش اینه، یعنی واقعا اینو میگن فقیه ها. آقای بهجت می‌فرمود اسدابالحسن درسش اینجوری بودا، یه بحثی رو شروع میکرد، اگه یه نفر یه اشکال میکرد دیگه درس میرفت تو اون موضوع، دوباره اون موضوع که داشت بحث میکرد اگه یه کس دیگه یه اشکال دیگه میکرد میرفت تو اون موضوع. یعنی مثلا کتاب الصلاتی که درس میداد یه شب دو شب درس میداد، اگه یه کسی یه چیزی راجع به معاملات میگفت دیگه درس میشد معاملات. همینجور تو معاملات که داشت درس میداد اگه یه کسی یه اشکالی راجع به حدود یا قصاص میکرد دیگه درس میرفت تو حدود. ولذا هیچ وقت درسشون اینجوری نبود که حتی یه ماهش یا یه هفتهش هم یه موضوع نداشت، هم اینجوری بود درس اسدابالحسن. آقای بچت میفرمون این علت اینه که درس اسدابالحسن رو کسی ننوشت. وقت ایشون میفرمود که یه موقع اسدابالحسن روز اول سال اومد سر درس، فرمود پارسال کجا بودیم که درس تعطیل شد؟ هیچ کسی نمیدونست، چون هیچ کسی نمیدونست. اسدابالحسن فرمود حالا یه کسی یه مسئله بگه تا ما بحث کنیم. یه کسی یه مسئله گفت، اسدابالحسن تمام اقوال اون مسئله رو گفت، تمام روایات را با سند از حفظ خوند و یه فتوا هم داد. آقای بهجت می‌فرمود که اون روز ما تازه فهمیدیم اسدابالحسن مثل که هیچ وقت مطالعه نمی‌کنه، چون درس اینجوریه که نمیشه مطالعه کرد دیگه، که فقط ببینیم یه کسی یه چیزی بگه هر کی هر چی گفت دیگه درس همون بشه. بابا مثلا تمام روایاتو از حفظ بخونه، اقوال رو بدون هیچ سابقه قبلی بگوید. اسدابالحسن اینطوری بودن و میدونی اسدابالحسنم توی اصفهان شد اسدابالحسن ها. حالا ببخشید وقت شما رو میگیرم، عذر میخوام. اسدابالحسن اصفهانی با یه طلبه به نام اسد محمد باقر هم حجره بودند. اسدابالحسن و اسد محمد باقر. اسدابالحسن بهش گفته بود که حالا که هم حجره هستیم ولی غذامون و خرجمون باید جدا باشه. خب این جدا غذا میخورد، اونم جدا. یه موقع اسدابالحسن اومد، یه دفعه اومد تو حجره، دید که این رفیقش داره پوست خربوزه میخوره. اسدابالحسن گفت که رفیق، حالا که غذای دوتامون یه چیزه چرا مخفیانه بخوریم؟ خب دیگه سفره بیاندازیم و درست با هم غذا. چون من فکر میکردم شما وضعیت خوبه، گفته بودم که غذامون جدا باشه، حالا که شما پوست خربوزه میخوریم منم غذام پوست خربوزه است، خب پس خرجمون با هم باشه دیگه. بنا کردن با هم غذا بخورن. یه شب اسدابالحسن اومد حجره، دید که دوتا چلو مرغ تو حجره هست. گفت اینا کجا بوده؟ گفت که من امروز یه تاجری اومد، اون تاجری که اومد بهش گفتم که اسدابالحسن چند روز گرسنه است، اون تاجرم رفته دوتا چلو مرغ آورد. اسدابالحسن گفت که از فردا از هم جدا میشی. این یک. بعد گفت که خب حالا غذا شما میخوای غذاتو بخوری، منم میخوام مطالعه کنم. اون طلبه غذاشو اسد محمد باقر شامشو خورد، بعد نشسته بود سر سفره. اسدابالحسن دید این مثل این که هنوز میخواد، گفت که خب غذای منم بخور. اون غذای اسدابالحسن هم خورد و اسدابالحسن هم گرسنه تا سحر مطالعه کرد و سحر هم نماز شبش رو خوند و بعد صبح نماز صبحش خوند. اونم نه اینکه دوتا غذا خورده بود، شکمش سنگین بود و گرفت خوابید دیگه. آسیا ابوالحسن نماز صبح شد که خون تازه اون بیدار شد، حالی که بیدار شد احتیاج به حمام داشت. تا رفت حمام و غسل بکنه و بیاد نماز بخونه، دیگه یه نماز لبطلایی خوند، دیگه نزدیک آفتاب زدن. ناشتایی هم با هم خوردند و بعدم جدا شدند. یه مدتی گذشت، یه دفعه دیدم که اون اسد محمد باقر دید که جارچی، اون موقع خب جارچی بود که جار میکشید تو خیابون، که مردم مرجع تقلید از دنیا رفته، باید مرجع تقلید جدید داشته باشید. اسد محمد باقر دید جارچی داره جار میکشه تو خیابون و داد میزنه، میگه که مردم، آیت الله ناینی از دنیا رفته و مرجع تقلید بعدی اسد ابوالحسن اصفهانیه. این سید محمد باقر گفت که نکنه رفیق خودمونو داره میگه. این اومد تو خیابون تحقیق بکنه ببینه این اسد ابوالحسن کیه. دید آره هم مجره خودشو میگه. اومد رفت پلوشو، با هم شوخی داشتن، گفت که اسد ابوالحسن ما که با هم رفیقیم، چطور تو شدی مرجع تقلید، من هیچی نشدم. اسد محمد اسد ابوالحسن گفت که اسد محمد باقر اون شبی که تو دو تا غذا خوردی من گرسنه موندم، من اون شب مرجع تقلید شدم. به هر حال اصفهان اینجور افرادی داره دا. همین شرحال مسجد سید اصفهان رو یه وقت مطالعه بکنید که این مسجد سید و اسد ابوالحسن چجوری ساخته. حالا اینا برای این عرض کردم، اصفهان یه شهریه که امام مجتبی علیه السلام به اصفهان تشریف آورده، مالکش در اصفهان اومده، صاحب ابن عباد که سنی ها میگوین هر فضیلتی بگوییم برای صاحب ابن عباد کمه، صاحب ابن عباد بزرگتر از اینه. صاحب ابن عباد هنوز نجف تأسیس نشده بود، 80 سال قبل از اینکه حوزه نجف تأسیس بشه صاحب ابن عباد حوزه اصفهان را تأسیس کرد. شیعه بوده ها صاحب ابن عباد ها. ابوالفرج اصفهانی العقانی رو مثلا توی اصفهان نوشته دیگه. افرادی مثل علامه مجلسی رضوان الله علیه، صاحب جواهر خواب دید، دید که 14 معصوم علیهم السلام و تمام علمای شیعه یه جا جمعند، مجلسی دم در نشسته. صاحب جواهر تعجب میکنه، میگه چرا مجلسی دم دره؟ یکی تو عالم رؤیا هم بهش میگه که مجلسی رو باب الائمه میگویند و هر کسی میخواد سراغ اهل بیت بره باید از طریق مجلسی باشه. یه شهری الان تو هندوستان هست به نام اله آباد، اسم اصلش بوده الله آباد، ولی متاسفانه حالا اسمش رو تبدیل کردن به اله آباد. الان تو اله آباد هندوستان اگر بگویم 10,000 بتکده وجود داره حتما کم گفتم. بتکده ها نه بت ها، اگه بت که بگید که باید 10 میلیون بت توش هست. اله آباد قبر برادر علامه مجلسی تو اله آباده. علت این که قبر برادر علامه مجلسی اونجاست اینه که علامه مجلسی خودش رفت اونجا بت‌ها رو خرد کرد و برادرش رو اونجا گذاشت که کسی بت نپرسته، و تا مجلسی و برادر مجلسی بود هیچ کس اونجا بت نمی‌پرستید. مجلسی که از دنیا رفت الان کار به اینجا رسیده که بیش از 10,000 بتکده داره. یعنی مجلسی اینجا آدمی بوده سال اصفهان و حوزه اصفهان اینطور افرادی توش تربیت شدن. ولی خب متاسفانه الان خیلی حوزه ها البته از یه جهاتی حوزه ها تربیت شده است، ولی از یه جهاتی هم متاسفانه ضعیف. به هر حال این چون بحث دیشب من متاسفانه نتونستم خدمت برسم به خاطر اصفهان بود و همین برنامه راجع به حوزه اصفهان، ببخشید. و اما حالا بحث حوزه قم، خب بحث درباره مشتق بود. اول یه مطلب جزئی را بگویم تا بحث اصلی را شروع کنیم. تو بحث مشتق مکرر میگویند زمان حال. آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا در زمان حال؟ این زمان حال یعنی چی؟ تو ادبیات هر وقت میگن زمان حال یعنی نه ماضی و نه مضارع، اون زمان حال آن الان. اما تو مشتق وقتی میگوین زمان حال به معنی زمان نطق، زمان تکلم نیست. یعنی اون موقعی که داره حرف میزنه این زمان ملاک نیست، این زمان حال، یعنی الان که من دارم حرف میزنم. اینه نمیگن زمان حال. زمان حال تو بحث مشتق یعنی حال تلبس، یعنی اون زمانی که این مشتق دارای این صفت است اینو بهش میگن زمان حال. زمان حال گاهی دیروزه، گاهی الانه، گاهی فرداست. زمان حال ها، مثلا اگر من بگویم زید دیروز دزدی کرده و الان بگویم زیدون سارقون فلیوم المازی، زید سارق است در روز گذشته، اینو میگن مشتق. الان اینجا در چی به کار رفته؟ در زمان حال. حال یعنی چی؟ یعنی حال تلبس ذات، حال تلبس زید به مبدع سرقت. یعنی اون موقعی که آقای زید داشت دزدی میکرد، اون موقعی که دزد بود، موقعی که دزدی میکرد اون موقع دزد بود، اما الان دزده یا نه؟ الان میشه بهش گفت دزد یا نه؟ پس ببینید این زمان حال نه یعنی الان که دارم حرف میزنم، حال یعنی هنگام متلبس بودن به مبدا. مثلا اگر زید فردا بخواد سرقت بکنه، من بگویم زیدون سارقون قدن، الان دارم حرف میزنم، الان دارم میگم زید فردا دزده، اینو میگن مشتق حقیقت است در متلبس به مبدا در زمان حال. با اینکه اینا همه میدونید مشتق نسبت به آینده مجاز بود، اما این زمان حالی که میگوین یعنی حال تلبس. اون که میگوین مشتق نسبت به آینده مجاز است یعنی اینکه اگر زید الان متلبس به یه چیزی باشه، من به اعتبار فردا بگویم، یا فردا متلبس باشه من الان به اعتبار الان بگم. مثلا زید فردا میخواد دزدی کنه، الان من بگویم الان زید دزده، این مجازه، درست؟ زیدی که فردا میخواد دزدی کنه بگم الان دزده، این مجازه. اما زیدی که فردا میخواد دزدی کنه الان بگویم زید فردا سارقه، این که مجاز نیه، حقیقته. قبلا هم گفته بودم این بحثا بیشتر کلماتش مشکل سان، به الا از نظر زبان فارسی خیلی اینو ساده سان. شما الان به کی میگید مجتهد؟ کسی که در آینده مجتهد میشود حالا بهش میگن مجتهد یا نمیگن؟ نمیگن، مجازه. اما من الان بگویم زید 20 سال دیگر مجتهد است، به انشالله 20 سال دیگر مجتهد میشه، این که مجاز نی، حقیقت دیگه. الان به اعتبار آینده در زمان آینده
نشد.
چرا نشد؟ الان میگم اون موقعی که مجتهده مجتهده، حقیقت یا نه؟
اگر نشد
نه، اگر نشد که من که نمیگم، حالا به صورت قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه را میگفتن که هیچ وقت صدق و کذب نداره، چون رو شرط دیگه، رو تعلیقه. اگر زید 20 سال دیگر مجتهد باشد، الان میگویم زید 20 سال دیگر مجتهد است. درسته دیگه؟ این اون مطلبی که گفتم، حالا این خیلی مهم نیست. اما حالا اصل بحث، اصل بحث اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که در بحث مشتق هیچ اصلی نداریم که بشود به اون اعتماد کرد. توضیح فرمایش آقای آخوند اینه که اگر ما یه وقت شک کردیم، یعنی این بحث مشتق و بحث کردیم، آخرش هم به جایی نرسید. اگه این بحث به جایی نرسید، آخرش معلوم نشد که مشتق بر چی وضع شده. اگر معلوم نشد، یه اصلی داریم که بگیم این اصل کمک میکنه و مسئله رو روشن میکنه یا نه. آقای آخوند فرموده که اصل یه مرتبه اصل لفظی است، یه مرتبه اصل عملی. اصل لفظی مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصل عدم قرینه، اینا رو میگن اصول لفظیه. آقای آخوند میفرماید اینجور اصولی در مسئله مشتق نداریم. علتش اینه که اگر کسی بگوید اصل آن است که خصوصیت لحاظ نشده، خصوصیت لحاظ نشده یعنی اصل اینه که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع نشده، هم برای اونی که متلبسه، هم اونی که در آینده متلبس میشه، هم اونی که در گذشته متلبس بوده. اگر کسی اینجوری بگه اصل اینه که خصوص انجام دادن در برداشتن مبدأ ملاک نیست، آیا کسی که حتماً داره میزنه به اون میگن ضارب؟ بگیم اصل اینه که نه، اینجوری نباشه. اونی که قبلاً هم میزده بهش میگن ضارب، اونی که بعداً هم بزنه میگن بهش ضارب. اگر کسی این را بگوید، جوابش اینه که اولاً این اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست، به خاطر اینکه اگه من بگویم اصل این است که خصوصیت لحاظ نشده پس عامه، خاص نیست پس عامه، اگه اینجوری بگم این پس میشه عقلی و اصل مثبت. پس این اولا اشکالش اینه که اصل مثبت، ثانیا اینکه این اصل معارض داره. اصل عدم خصوصیت تا تعارض دارد با اصل عدم عموم. اصل اینه که مشتق خاص نباشه، اصل اینه که مشتق عام نباشه، پس معارض هم داره. اصل عدم عموم، همون جور که اصل اینه که بر خصوص این وضع نشده پس عامه، اصلم اینه که عام نباشه پس خاصه. این دوتا اشکال. اشکال سومم این که اصلا اینجور اصلی دلیل نداره. اصل عدم ملاحظه خصوصیت است. این اصل دلیل نداره. خب اصل با یه دلیل داشته باشه دیگه. و اینجور اصل عقلایی هم ما نداریم. این راجع به اصل لفظی. این مطلب تا اینجا که گفتم، تا اینجا این حرف آقای آخوند بود، ولی همه بعد از آقای آخوند این حرف قبول دارند، یعنی هیچ کس تا اینجا مخالف نیست. از اینجا به بعد که حالا جای این قلت و قلت، این شد اصل لفظی. و اما حالا اگر بخوایم بریم، پس اصل لفظی نداریم. وقتی اصل لفظی نداریم، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی یعنی اصالة البراءه، استصحاب، امثال اینا. آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که ما نمیتونیم یه اصل کلی بیان کنیم. شما در هر جایی بالخصوص باید اونجا رو لحاظ کنید، ببینید جای براءت یا جای استصحابه، یعنی نسبت به موارد مختلف اصلش هم چیه؟ مختلفه. توضیح کلام آقای آخوند اینه که مثلا اگر مولا به من گفت اکرم العالم، علما را اکرام کن، عالم را اکرام کن، اگر اینو به من گفت اکرم العالم، عالم هم مشتق دیگه، فرض کنید آقای زید الان عالمه، الان عالم هست، مولان گفته اکرم العالم، خب منم یه آقا عالمه با اکرامش کنم. یه سال دو سال اکرامش کردم، بعد از یه سال دو سال اتفاقا این آقای زید بله فراموشی پیدا کرد، آلزایمر پیدا کرد. این آقای زید که فراموشی پیدا کرد، از الان که فراموشی پیدا کرد دیگه عالم نیست دیگه. یه سال دو سال بود عالم بود، اکرامش هم واجب بود. از حالا که آلزایمر پیدا کرد و فراموشی پیدا کرد و دیگه عالم نیست، حالا اکرامش بکنم یا نکنم؟ اینجا آقای آخوند میگه استصحاب باید بکنید، میگه دیروز که عالم بود و اکرامش واجب بود، حالا شک دارم، استصحاب میکنم. روشنه دیگه. فرض کنید من تا حالا از فلان آقا تقلید میکردم، و آقا مجتهد بود، الانم آقا پیر شده دیگه، فراموشی بهش دست داده، حالا باید ازش تقلید بکنم یا نه؟ استصحاب میکنیم، میگیم قبلا تقلید میکنم، هنوزم تقلید صحیح. اینجا الان بینه شد جای چی؟ استصحاب. بعضی وقتا جای عکسشه، جای براءته، نه استصحاب. فرض کنید آقای زید عالم بود، دیروز زید فراموشی گرفت و آلزایمر پیدا کرد، از دیروز به بعد دیگه عالم نیست. حالا امروز تازه مولا گفت که اکرم العالم، یعنی اول این آقا فراموشی رو پیدا کرد، علمش رو از دست داد، بعد تازه مولا گفت اکرم العالم. اینجا من شک دارم اکرام زید واجب یا واجب نیست، جای اصالت البراءه است. پس اگر اول این آقا فراموشی پیدا کرده بعد مولا گفت اکرم العالم، اینجا جای چیه؟ براعته. اما اگر اول مولا گفت اکرم العالم بعد این آقا فراموشی پیدا کرد، اینجا جای استصحابه. این تا اینجا کلام کفایه.
سال دوم
چند
برات اساساً موضوع
مخالفه. چرا؟ مثلا روز بحث ما نیست،
مثلا گفته اکرام کن عالم،
مثلا
عالم
نیست که
باید 6
ماه. خب
بلده
6 ماه پیش عالم بوده. خب نه، خب بحث مشتقم همینه دیگه. بحث مشتق این بود که کسی که قبلاً عالم بود و حالا عالم نیست، قبلاً دزد بود الان دزد نیست، میشه بهش بگویم هازا عالمون یا نمیشه بگم؟ بس مشتق همینه دیگه. ببینید اصلا این بحث رو ما داریم برای این میگیم. فرض کنید عمر و ابوبکر و عثمان، فرض کنید اینا ایمان آوردن به پیغمبر، مسلمان هم شده اند، اما خب قبلا که مشرک بودند، الان که مسلمان شدن، حالا من میتونم به اینا بگم مشرک یا نمیتونم بگم؟ قبلا اینا ظالم بودند، این که شکی نیست، قبلا ظالم بودند. الان که این عمر میگه من مسلمانم، میشه بهش بگم حالا ظالمه یا نه؟ و قرآن میفرماید که لا ینال عهد ظالمین. امروزم این ظالمه که بگم که حکومت بهش نمیرسه، یا باید بگم قبلا ظالم بود حالا که نیست؟ یعنی همین بحثا میشه دیگه. خب این تا اینجا فرماش آقای آخوند. همین بحث ما همینه ها. اگر ما در آینده گفتیم مشتق خصوص متلبسه به مبدأ، باید بگید این آقا دیگه مسیحی نیست. اما اگر کسی گفت که نه مشتق حقیقت است در اعم، او حتما میگه چرا؟ این آقایی که قبلا مسیحی بود الان مسلمانه، حالا مسیحیه، میگه اینا. آره دی عرفه، نه عرفه، عرف عرف رو بخواهی نمیگه. خود شما اگه قاضی باشید، وقتی پرونده ای که مثلا مال 6 ماه قبل میاره پلوتو، میگه خب ببینم کی دزده، میگید یا نمیگوید؟ خب اون که الان دزدی نکرده، اون قبلا دزدی کرده. خودش فرمانه. الان میگن که الان کی دزده؟
کی دزده؟ کی اون موقع دزدی کرده؟
دیگه معنیش این است که من کار ندارم، عرف مردم میگن که کی دزده. نه دیگه، همین الان حقیقتا خودی آقا قاضیه، قاضی که نباید دیگه تهمت به مردم بزنه. خب این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. آستب الحسن اصفهانی و به دنبالش آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار فرمودند که بر آستب الحسن، اینا فرمودن که این کلام کفایه صحیح نیست، به خاطر این که اولا ماها یعنی آقای خویی، ما معتقدیم که استصحاب در شبهه حکمی جاری نیست. استصحاب فقط مثلا آیت الله مکارم هم نظرش همین است، اینا میگن که استصحاب فقط تو شبهه موضوعی جاری میشه، نه حکمیه. و اینجا بحث ما درباره شبهه حکمیه است، ولذا به نظر خود آقای خویی و به مبنای آقای خویی اینجا که اصلا جای استصحاب نیست، جای براعت نه استصحاب. این نظر آیت الله خویی، چون شو استصحاب رو در شبهه حکمیه قبول نداره کلا. آقای خویی میفرماید که حتی اونهایی که استصحاب را در شبهه حکمیه قبول دارند، اونها هم باید بگوین این چه جای استصحاب نیست. یعنی خود آقای آخوند که گفته اینجا استصحاب بکنید، این اشتباه رو نظر خود آخوند، رو نظر خود آقای آخوند هم اشتباهه. علتش اینه که شبهه حکمیه یه مرتبه علت شبهه، شبهه در مفهوم یه مرتبه علت شبهه چیز دیگریه. یعنی یه مرتبه علت این که من شبهه دارم تو حکم اینه که این لغت روشن نیست، این مفهوم روشن نیست. مثلا نمیدونم تیمم رو سنگ جایزه یا باید رو خاک باشه. علت این که نمیدونم هم اینه که مفهوم سعیدن طیبا، سعیدن رو نمیدونم یعنی چی. اینجا شبهه در حکم، علت شبه هم چیه؟ مفهوم آیه. لغت تو آیه رو نمیدونم یعنی چی. یه مرتبه علت این که شبهه حکمی است اینه که مثلا سند حدیث مشکل داره یا حدیث معارض داره. مفهوم مشکل نیست، لغت مشکل نی. مثلا مشکل اینه که معارض داره یا نمیدونم اشکال دی اینجوری. در ما نحن فیه مشکل سر مفهومه، یعنی ما لغت رو نمیفهمیم یعنی چی. چون شبه سر مفهوم هرگز استصحاب یا اصل جاری نیست. حالا من یه چند تا مثال میزنم، این مثال ها خیلی به درد میخوره. اول این مثالی که خود آقای خویی زده که حالا این مثال خیلی چیز نیست، متاسفانه مثلا نبایدن اینجور مثال ها همش تو فقه از این حرف ها زد، ولی حالا چون ایشون همین مثال زده حالا من مثال ایشون رو میگم تا بعد ببینید چقدر مثال های قشنگ و خوبی هست. متاسفانه علمای ما همش میرن روی این مثال های کج و موج. ایشون فرموده که مثلا حال مثال خدای خوی بحث درباره اینه که این که وعتیه با زوجه در ایام عادت حرام است، آیا موضوع این حرمت اینه که وتی با حائض حرامه؟ اینه که موضوع بحثه؟ یعنی حرمت رفته رو چی؟ وتی حائض. یا این که نه، موضوع حرمت اینه ها، وطیه با محدثه به حدث حیض با او حرامه. تفاوتش هم در این مثال، اگر کسی بگوید که وطیه با حائض حرامه، موقعی که زن خون پاک شده، از خون پاک شده اما هنوز غسل نکرده، اون موقع این دیگه حائض نیست، باید بگویید وطیه جایزه چون این دیگه حائض نیست که. اما اگر که وطیه با محدثه به حدث حیض حرامه، کسی که خونش پاک شد هنوز غسل نکرده محدث هست، ولی وطیش حرامه. این مثالی که خدای خوی زده. حالا اینقدر مثالای بهتری هست که نیازه به این حرفا نیست. بینه حالا من یه چند تا مثال میزنم، بینید چقدر این مثال ها مبتلا به آقایون از این حرفا نمیزنن. بسیاری از این قرص هایی که الان تو بازار همین داروخونه ها دارن میفروشند، یه قرص هایی که از خارج آورده میشه غالبا اینجوری است، غالبا اینا از خوک یه سلولی رو میگیرند، بعد اون سلول خوک رو در این مواد این داروها استفاده میکنند. بسیاری، شاید بگم 95% قرصایی که از خارج میاد اینطوریه. بعد ولی اینجور نیست که مثلا یه مقدار گوشت خوک را یا چربی خوک را قاطی اینا بکنند، اینجور نیست که بگیم حرام میشه دار. اینا میان تو نانو مثلا یه سلول، فرض کنید مثلا یه سلولی که 1 میلیاردم 1 میلیمتر، یعنی مثلا 1 میلیمتر از یه خوک، بعد تازه اینو به 1 میلیارد تقسیمش بکنی، 1 قسمت اون رو تو 1000 تا قرص استفاده میکنند. حالا سوال اینه که آیا اینا وقتی میشه بگویید که آلوده به خوکه و نجسه و حرامه، یا نمیشه اینو بگید؟ اینجا جایی اینه که آیا استصاب بکنیم در شعبه حکمیه یا نه. یه مثال خیلی روشن و مبتلا به بسیار واضح عرض کردم، 95% قرصایی که از خارج میاد اینطوریه. مثال خیلی روشن دیگه، این رژ لب زن و این رنگی که زن رو استفاده میکنند تماما مال سوسکه. این رنگ مال سوسکه دیگه. بله همین سوسکا. بله رنگش از این سوسکا میگیرن. سوسکم حشر است، خوردن حشره و استفاده از حشره چیه؟ حرامه. اما حشره خوردنش حرامه، رنگ حشره چی؟ یعنی این زنها که از سوسک میترسن، حالا عجیبی که از اینا نمیترسن. خب این بینی همین این جایی همین بسدی استصحاب تو شبهه حکمیه. خیلی اینجور مثالا زیاد داریم ما. و مبتلا به تو بحث استحاله از این چیزا خیلی هست. خب سلام، اینو خواستم میگم که از این مثالهای واقعا مبتلا به فقهی فراوانه، ولی همش آقای اون مثالای اونجوری که میزنن دیگه. حالا اون مطلبه نیست، ولی نزشت دیگه. خود چرا زمان آقای خویی که بوده دیگه؟ چرا دیگه زمان آقای خویی که بوده؟ بله خیلی این چیز زیاده. خب حالا بگذاریم ببینید، پس بس آقای خویی این شده. آقای خویی میفرماید که در استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی باشه، متحد باشه. همون چیزی که تو شک داریم این همون چیزی باشه که قبلا توش یقین داشتیم، با یه متحد باشه این دو قضیه. در شبهه حکمیه ای که علت شبه مفهوم است، هیچ وقت قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیست، یعنی شرایط استصحاب وجود نداره. اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد. علتش اینه که مولا به من گفته عالم را اکرام کن، عالم رو اکرام کن. زید هم تا دیروز آلزایمر نگرفته بود، عالم بود. پس زید دیروزی یقیناً عالم بود. امروزم که فراموشی گرفته یقیناً عالم نیست، شکی ندارم دیگه، یقیناً عالم نیست. اونی که دیروز داشتم چی بود؟ عالم بود و اکرامش هم واجب بود. اینی که امروز دارم جاهل است و جاهلم اکرام نداره که. پس من دیگه شکی ندارم که بخوام استصحاب کنم، بگم زید دیروز اکرامش بادشه بوده، حالا استصحاب میکنیم که روشن شد چجور قضیه متیقنه و مشکوک دوتاست نه یکی. یعنی اونی که الان داریم جاهله، اونی که دیروز داشتیم عالم بود. اینا دو چیزه. اون حکم شرعی هم رفته رو عالم نه روی جاهل، ولذا دیگه جای استصحاب نیست. شبیه این مسئله اینجاست. حالا بینید باز دوباره مثال های خویه میگم، بعد مثال بهترش رو میگم. اگر یک سگی در نمک زار مرد و نمک شد، خب این سگی میگن پاکه. علت این که پاکه اینه که اونی که نجس بود صورت نوعیه کلبیه بود، این بود که نجس بود. اینی که امروز وجود داره این صورت نوعیه ملح نه کلب، ولذا این پاک. ماده همون ماده است، هیکل همون هیکله، جسم همون جسمه. اما اونی که نجاست روش رفته بود صورت نوعیه کلب بود، اینی هم که ما داریم کلب نیست، یه نمکی پاکم هست. این مثال آیت الله خویی. یعنی بینیم اونی که شک دارم با اونی که قبلا یقین داشتم دو چیزه. اصلا جای استصحاب این جاها نیست. البته باز بهتر بود آقای خویی اینجوری مثال بزنه، حال به جای این سگ و نمک زار و این حرفا اینجوری مثال بزنه. اگر یه چیزی استحاله بشه، هر چیزی که استحاله بشه پاک میشه دیگه، درست؟ شراب وقتی استحاله بشه، سرکه بشه، پاک میشه. آب انگور وقتی جوش اومده اگرم نجس باشه، وقتی که شیره بشه پاک میشه. اینو درست. ولی اگر یه چیزی خودش استحاله نشد، ما استحالش کردیم، نه اینکه خودش استحاله شدم. یه وقت یه چیزی خودش استحاله می شود، این پاکم می شود، این درست. ولی اگر یه چیزی خودش استحاله نشده، من استحالش کردم. مثلا فرض کنید که اگر یک چیزی رو من که نجس بود تبدیلش کردم به پودر، یا مثلا فرض کنید یه چیزی ریختم توش تا یه جور دیگه بشه، اینم استحاله است دیگه. اگر که مثلا یه خانومی داره عدس مثلا میخواد بپزه، تو عدس یه مقدار خاک باشه، تو خود عدس و خاک هست اما کمه، این عدس را بپزه با این خاکا، بپزه با همین خاکا بخوره، این حلاله، درست؟ چرا؟ تو استحاله میشه. وقتی پخته شد این خاک از بین میره دیگه، استحاله میشه، این حلاله. اما حالا اگه یه خانمی بگید که خب این عدسی که ما داریم خاک نداره، حالا یکم خاک میرزم توش، همون اونقدر یه ذره خاک میرزم توش، اینم استحاله میشه دیگه. اینجا خوردن این عدس حرامه، هر دوتا استحاله شده. اونجا خودش خاک داشت و استحاله شد، حلال است. اینجا خاک نداشت، ریختیم توش و استحاله شد، حرام است. این حال نگید این مثال به چه درد میخوره دا. یعنی این مثال خیلی به درد میخوره، این مثالی که من میگم. بله ها همین هست، بله همین هست. تو این داروسازی ها همه همینه که من میگم، تو این داروسازی ها. این داروسازی، میدونی داروسازی ها مار میگیرند و عقرب میگیرند و این حشرات میگیرند دیگه تو اینا، این همون خاکه که اون خاکا میرزه تو این چیزی که مردم میخوان بخورند، این حلاله یا حرامه. اینجا جای همون استصحاب تو شبه حکمی است. آقای خویی رضوان الله علیه میگوید هیچ کجا توی این موارد استصحاب جاری نیست. نتیجتا اینکه آخوند فرمود که ما باید ببینیم موارد فرق میکنه، جای این حرفا نیست. همه جا باید رجوع کنیم به براعت. همه جا جای براعته. این نظر آقای خویی، دلیلش هم روشن شدم. دلیلش این بود که تو استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحد باشه، در حالی که این جاهایی که گفتم تو این مثال ها قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دو چیزه. حالا اینکه این حرف ها درستی ها نفر بشن.
که در صورت پسی تو برسا